بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. اما قبل از اینکه وارد بحث بشم، از همه کسایی که در حال حاضر دارن برنامه رو گوش میدن خواهش میکنم به سه نکته اساسی اول توجه کنن، بعد بنده وارد بحثم بشم.
بفهمید.
نکته اول اینکه این بحث اگر یه تکش گوش داده بشه و تکه‌های دیگه‌اش گوش داده نشه، مطمئنا نمیشه ازش نتیجه درستی گرفت.
بله.
نکته دوم اینکه همه نکات رو کنار هم بگذارید، در این حالی که همه رو گوش میدید کنار هم دیگه هم بگذارید، که اینها در اصل قطعه های مختلف یک پازل هن که اگر یه دونش برداشته بشه مطمئنا شکل اصلی درست نخواهد شد. نکته سوم این که همه توجه داشته باشن که ما به هیچ وجه تو این برنامه نمیخواهیم ازدواج موقت رو برای همه تحت هر شرایطی تجویز کنیم. بعضی از دوستان شنونده پرسیدن اصلا شما هدفتون چیه که این بحث رو اومدید اینجا بحث میکنید و مطرحش میکنید؟ ما میخواییم بگیم یک تصور منفی و سیاهی برخی از افراد جامعه درباره ازدواج موقت دارن که مانع اون شده که این حکم در مسیر واقعی و اصلی خودش قرار بگیره.
بله.
ما درباره ازدواج دائمش هم معتقدیم این نوع که الان در جامعه ما وجود داره در بسیاری از موارد اشتباه است. یعنی تو ازدواج دائم فرهنگ سازی باید بشه، چه برسه به ازدواج موقتش.
بله.
یعنی ازدواج دائم هم نباید همینجوری انجام بگیره، اون هم باید تحت شرایطی انجام بگیره که بارها و بارها تو این دو سال تو پاسخ به شنونده های مختلف این رو طرح کردیم که فرهنگ ازدواج باید در جامعه ما نهادینه بشه اون گونه که اهل بیت علیه السلام گفتن. درباره ازدواج موقت هم ما معتقدیم که اگر بنا بشه هر کسی تحت هر شرایطی به هر قیمتی اقدام به این کار بکنه مطمئنن به صلاح نیست. اما اگر ما داریم از ازدواج موقت به عنوان یک حکم الهی دفاع میکنیم برای اینکه بتونیم زمینه همون فرهنگسازی که خیلی نگرانش هستن فراهم بکنیم، و این به این معنا نیست که ما به مردها بگیم حتی به قیمت پاشیدن کانون گرم و آرام و بی مشکل خانوادتون برید این کار رو انجام بدید، نه، ما به هیچ مردی توصیه نمیکنیم. بنده به عنوان کسی که آمدم در برنامه پرسمان یک برنامه رو مستقل اختصاص دادم به ازدواج موقت، خیلی صراحتن عرض میکنم که در مشاورام گاهی اوقات اتفاق افتاده در این جور موارد با هم مشاوره شده، خیلی صریح به طرف مقابلم گفتم با توجه به اینکه مشکلی نداری، با توجه به اینکه به گناه نمیفتی و با توجه به اینکه این کار خانواده تو رو و اون کانون گرم خانه رو تحت خطر میندازه، این کار رو انجام نده و نهی هم کردم. این نشون دهنده اینه که ما نمیخوایم به هر قیمتی این اتفاق بیفته، میخوایم اون ذهنیت منفی و سیاهی که نسبت به این مسئله وجود داره و متاسفانه گاهی اوقات حتی این مسئله بدتر از فحشا هم جلوه داده میشه، این ذهنیت از بین بره تا زمینه برای برخورد عاقلانه و منطقی برای طرح یک سیستم و نظام درباره این راه حل الهی فراهم بشه. این
بله.
سه نکته رو داشته باشید تا ما نکاتی که در این زمینه باید بگیم رو آغاز کنیم. اما نکته اول.
بله.
نکته اول این که ازدواج موقت هم ریشه قرآنی داره هم ریشه روایی داره. در آیه 24 سوره نساء خداوند میفرماید فمستمتعتم به منهن فآتوهن اجورهن فریضه ولا جناح علیکم فیما تراضیتم به من بعد الفریضه ان الله کان علیما حکیما. و زنانی رو که مطعه می کنید واجب مهرشون رو بپردازید و گناهی بر شما نیست در آنچه بعد از تعیین مهر با یکدیگر توافق کرده اید. یعنی می تونید با توافق این رو کم و زیاد بکنید که خداوند دانا و حکیم است. من خواهش میکنم به این دو صفتی که در پایان آیه آمده توجه کنید، علیمن حکیما، که دربارش صحبت داره. در روایات متعددی این آیه در باره ازدواج موقت تفسیر شده. روایت شریف امام باقر علیه السلام در کتاب کافی جلد 5 صفحه 448 این گونه است که ابابصیر میگه از امام باقر علیه السلام درباره مطعه پرسیدم، حضرت فرمودن نزلت فی القرآن فمستمتعتم بهی منهن فآتوهن اجورهن فریضه ولا جناح علیکم فیما تراضیتم بهی من بعد الفریضه. حضرت فرمودن این مطعه در قرآن نازل شده و آمده، بعد این آیه 24 سوره نساء رو خوندن. در روایت دیگری زراره نقل میکنه که عبدالله ابن عمیر آمد خدمت امام باقر علیه السلام و پرسید ما تقول فی متعت النساء، حرف شما درباره متعه زنان چیست؟ حضرت فرمودند احل الله فی کتابه و علی لسان نبیه فهی حلال الی یوم القیامه، خداوند او رو در قرآنش حلال کرده و بر زبان نبی خودش اون رو حلال کرده و متعه حلال است تا روز قیامت. من خواهش میکنم بازم به این حلالون الی یوم القیامه توجه بشه. بعد از مخالفین ازدواج موقت میپرسم که به هر حال در شنونده های ما هم بودن مخالفان خیلی جدی،
بله،
که بالکل حتی بدون هیچ توضیحی به شدت با مخالفت با ازدواج موقت مخالفت کرده بودن و متاسفانه گاهی اوقات کلمات خیلی زشتی رو هم درباره این حکم الهی به کار برده بودن. من از اینها میپرسم خداوندی که خالق انسانه و به نیازهای او بیش از خودش واقفه و مصلحت انسان و جامعه انسانی رو بیش از خود انسان میدونه، تحت تأثیر هوا و هوس و ضعف و اینها هم نیست، آیا به این دلایلی که شما اشاره کردید و ما هم اشاره خواهیم کرد واقف نبوده و این حکم رو آورده؟ ما خداوندمون رو در این آیه وقتی بعد از حکم متعه میخوان وصف بکنن میفرماید انه کان علیما حکیما، هم علم داره و هم حکیمه. علم داره یعنی چی؟ یعنی به اون چیزایی که شما واقفید او هم واقفه، اون تبعاتی که شما از ازدواج موقت ازش به عنوان خطر یاد میکنید او هم واقفه و بیش از شما هم واقفه. حکیم هم هست، حکیم کسی است که به علمش عمل میکنه، حکیم کسی است که کار رو به جا انجام میده، حکم رو به جا صادر میکنه. اون خدای علیم و حکیم با علم به تمام این مسائل این رو حلال کرده تا روز قیامت. چگونه است که شما به این مشکلات میرسید و به جهت وجود مشکلاتی در مسیر ازدواج موقت این حکم رو به طور کلی تعطیل میکنید و میگید به هیچ وجه الان نباید اجرا بشه، اما خداوند متعال این مشکلات رو میدانه و این حکم رو تعطیل نکرده؟ تعطیل نکردن این حکم با وجود این مشکلات از دو حال خارج نیست، یا العیاذ بالله خدا عالم به این مشکلات نبوده و حکمت لازم رو نداشته تا مطابق علمش عمل بکنه، که مطمئنن چنین چیزی با معارف دینی ما با مبانی اعتقادی ما سازگار نیست، و حالت دوم اینه که نه، خدا این مشکلات و تبعات رو هم میدانسته اما با تمام این اوضاع این حکم رو به مصلحت کلی جامعه انسانی بحش مرده و او رو حلال کرده تا روز قیامت. پس تو نکته اول میخوام بگم که در این که ازدواج موقت ریشه هم قرآنی و هم روایی مسلم داره هیچ تردیدی درش وجود نداره و به این راحتی از کنارش نمیشه گذشت. نکته دوم تکمله نکته اولی که باز توی گفتگوی خیلی از شنوندگان محترم تو پیامک‌هاشون بود که پذیرفته بودن که ازدواج موقت یه حکم شرعیه، ولی میگفتن که مختص به همون موقع بوده، شاید بعضی ها حتی این تعبیر رو هم به کار بردن که نسخ شده ازدواج موقت، دیگه حکمی نیستش که به درد الان بخوره. قبل از اینکه بخوام پاسخ این دسته رو بدم، خواهش میکنم به این نکته توجه بکنیم که کسایی میتونن در جایگاه کارشناس درباره نسخ یک حکم نظر بدن، که یا اون حکم نسخش از ضروریات و واضحات باشه یا اینکه به یه مقام اجتهاد رسیده باشه و بتونه به عنوان یک کارشناس متخصص دینی اظهار نظر بکنه که یه حکمی نسخ شده یا نه. نسخ ازدواج موقت نه تنها از ضروریات و واضحات نیست، بلکه عکسش از ضروریاته، یعنی به اتفاق همه علمای شیعه از عصر غیبت تا حالا ازدواج موقت یه حکم دائمی بوده، نه در زمان رسول خدا صلی الله علیه و آله و نه در زمان ائمه معصومین علیهم السلام نسخ نشده. اگر دلیلی بخوام، روایات فراوانیه که تو این زمینه صادر شده، اظهار نظر علمای شیعه تو این زمینه که مرحوم علامه طباطبایی در کتاب شریف المیزان جلد 4 صفحه 273، اگر کسایی ترجمهش رو بخوان مراجعه کنن، ترجمه المیزان جلد 4 صفحه 435 و در تفسیر نمونم جلد 3 صفحه 337 این مسئله اومده، به کتب فقهی اصلا مراجعه بکنیم، هر کجا بحث نکاح مطرح میشه، کتاب النکاح، یعنی اون کتابی که مباحث ازدواج رو مطرح میکنن، علما نکاح رو به دو قسمت تقسیم میگن، نکاح اما دائمون و اما منقطع. نکاح یا دائمه یا موقته. پس این نشون میده که هیچ کدوم از این فقها به این نتیجه نرسیدن که بعضی از ماها به این نتیجه رسیدیم. بعضی هم اشکال کردن، گفتن که خب چرا امیرالمومنین علی علیه السلام به حکومت رسیدن، اون متعی که بالاخره در زمان خلیفه دوم حرام شده بود و حلال نکردن. من نمیدونم حالا این دسته حواسشون به اون شورای 6 نفره هست که دختی بنا شد بعد از خلیفه دوم کسی در اون شورای 6 نفره انتخاب بشه برای خلافت. شرطی که برای امیرالمومنین علی علیه السلام گذاشتند و ایشون نپذیرفت، یکی از شروط این بود که تو به سیره شیخین باید عمل بکنی، که حضرت اینو نپذیرفتن. و نپذیرفتن این و گفتن این که من با اون چیزی که رسول خدا صلوات الله علیه و آله، یعنی با سیره رسول خدا صلوات الله علیه و آله، با اون چیزی که من از قرآن و سنت برداشت میکنم حکومت خواهم کرد، نشون دهنده اینه که اون رو نپذیرفتن. روایات متعددی که ائمه معصومین علیه السلام بعد امیرالمومنین علیه السلام داشتن در این زمینه، که همون نظر علی علیه السلام، نظر امام حسن علیه السلام، نظر همشون یکیه، دلیل بر اینه که اهل بیت علیه السلام اون حرمت رو نپذیرفتن.
بعضی اصلا به رسمیت نشناختن که بخوان حالا نقض بکنن.
بله، به رسمیت نشناختن. بعضی هم میگن نه، دوره با دوره صدر اسلام قابل مقایسه نیست. منم اتفاقا این حرف کامل قبول دارم.
البته قبل از اینکه بفرمایید، من نکته یادآوری بکنم جهت تکمیل بحث شما، اینکه فرمودید علمای ما در کتاب نکاح پرداختن. اصلا اگر به کتب فهرست، مخصوصا کتب حدیثی و فقهی مراجعه بکنند دوستان شنونده، خیلی از علمای گذشته ما مخصوصا رساله های مستقلی در این باره.
بله، شیخ مفید یه رساله داره تحت عنوان رساله المتعه، و فقط به همین بحث و ازدواج موقت پرداخته و همینجوری که میگه تو طول تاریخ هم اینها بوده.
بله،
اما بعضی میگن این دوره با دوره صدر اسلام قابل مقایسه نیست. بندم کاملا به این نکته معتقدم، اصلا قابل مقایسه نیست. ولی بیایید یه مقایسه منصفانه انجام بدیم. در صدر اسلام ازدواج بسیار آسان‌تر از امروز بود، بسیار آسان‌تر. در صدر اسلام تعدد زوجات یک چیز کاملا عادی بود. در صدر اسلام علاوه بر همسر، کنیز هم عضوی از بسیاری از خانواده‌ها بود که رابطه زناشویی هم باهاش می‌شد برقرار بشه. در کنار این سه نکته، در صدر اسلام محرک‌های جنسی در جامعه به شدت کم و محدود بود. با تمام این وجود، باز هم خداوند ازدواج موقت رو برای اون دوره تشریع کرده. نیاز به ازدواج موقت تو اون دوره به مراتب کمتر از نیاز به ازدواج موقت تو دوره ماست. الان به هیچ وجه ازدواج به آسانی گذشته نیست. سن ازدواج به شدت بالا رفته. تعدد زوجات رواج نداره. کنیزی تو خونه ها نیست. چه کسی میتونه انکار بکنه که محرک های جنسی در زمانه ما انقدر زیاده که اصلا قابل مقایسه با گذشته نیست؟ اون زمان مگه اینترنت بود؟ مگه ماهواره بود؟ مگه کوچه خیابون ها اینجوری بود؟ مطمئنا نه. بله، من هم میگم قابل مقایسه نیست. و اتفاقا اگر ازدواج موقت بنا باشه در زمانی ضرورت داشته باشه و به درد بخوره در مسیر کنترل و مدیریت غرایز جنسی، همین موقع است. این هم یک نکته.
بله.
اما نکته سوم، اگر جوانی به شما مراجعه کنه و این مسئله رو اینجوری با شما در میون بگذاره که من از فشار غریزه جنسی در عذابم، ذهن و فکرم همه مشغول این غریزه شده، به هیچ وجه امکان ازدواج دائم ندارم، به تک تک اینها خواهش میکنم دقت کنید. من عذر میخوام از این که یه مقدار تونتون صحبت میکنم، چون چیزی در حدود 10-12 نکته رو باید بگم، ولی دوستم دارم تو این برنامه همش گفته بشه که بشه اون پازل رو کامل کرد.
بله، میفهمم.
میگه از فشار غریزه جنسی در عذابم، ذهن و فکرم همه مشغول این غریزه شده، به هیچ وجه امکان ازدواج دائم ندارم، هر چقدرم که ورزش کردم فایده نداره، روزه میگیرم اثر موقت میذاره، در اطرافم پر از محرک هاییه که کار منو سخت‌تر میکنه، میدونم که اگر کار به همین منوال طی بشه آلوده به گناه میشم. شما بهش چی میگید؟ آیا اگر زمینه ازدواج موقت برای همچین فردی فراهم باشه، عاقلانه نیست که برای رهایی از این فشار مضاعف رو به سمت ازدواج موقت بیاره؟ چرا در حال حاضر زمینه ازدواج موقت فراهم نیست؟ یکی از دلایل اصلی این فراهم نبودن اینه که ما با ازدواج موقت مخالفیم و نمیتونیم اون رو بپذیریم. به نظر شما میشه به این جوان گفت که تو راهی برای ارضای این غریزه نداری و باید تحمل کنی؟ چند نفر از جوانایی که به این اندازه از فشار رسیدن حرف ما رو میتونن بپذیرن؟ شاید بگید مگه چند نفر از جوانای ما به این اندازه از فشاری که شما میگید رسیدن؟ بنده صراحتا میگم تعدادشون کم نیست. از یک طرف دیگه ما غریزه جنسی رو خوب نشناختیم، فکر میکنیم با موعظه و نصیحت میشه در مقابل غریزه جنسی ایستاد. اگه شما تونستید با موعظه و نصیحت گرسنه ها رو سیر بکنید، اون وقت میتونید با موعظه هم این مسئله رو حل بکنید. بیشتر متفکرانی که انسان شناسن به این نتیجه رسیدن که اگر بناس غرایز جنسی مدیریت بشه باید از راه خودش باشه. به همین دلیله که بعضی از همین هایی که پایبندی آنچنانی به دین ندارن راهکارهایی رو معرفی میکنن که از نظر ما حرامه. از نگاه کلیسا غریزه جنسی یک غریزه پست حیوانی است و کسانی که میخوان در نقطه اوج انسانیت قرار بگیرن به هیچ شیوه‌ای نباید اون رو ارضا کنن. به همین دلیل هم شما میبینید کشیش‌ها، راهب‌ها و راهبایی که شرایطشونه که تا آخر اون مجرد باقی بمونن. غرب این نگاه کلیسا رو نپذیرفت به خاطر اینکه نگاه واقع بینانه‌ای نبود و اومد برای غریزه جنسی یک مدیریتی رو به کار برد که با عرض معذرت من اسمشو میذارم مدیریت فحشا، ولی تعریف کرد این مدیریت رو اگرچه به اشتباه.
در واقع فحشا رو به رسمیت شناخت،
به رسمیت شناخت و براش قوانینی رو وضع کرد. بنده چرا به کلیسا و غرب اشاره کردم؟ برای اینکه با تأسف باید بگم که دین ما اصل غریزه جنسی رو به عنوان یک مخلوق مقدسی که حاصل آفرینش خداوند حکیمه پذیرفت. ارضاء صحیح غریزه جنسی رو یک اصل برای رسیدن به هدف آفرینش قرار داد،
یک راه مقدس هست
و یک راه مقدسی که فرمود پیامبر ما که اگر کسی از نکاح اعراض بکنه از من نیست، و فرمود کسی که ازدواج بکنه نصف دینش رو ادا کرده. ببینید چقدر این نگاه با کلیسا متفاوته. من دوست دارم اینجا یادی بکنم از اون جمله بسیار زیبایی که از زبان مبارک آیت الله جوادی در دست تفسیرشون شنیدم که ایشون میفرمودن شهوت شرارت نیست، شور مقدسی است که خدا در وجود انسان قرار داده. ببینید نگاه دین به شهوت این گونه است، اما متاسفانه درست برخلاف کاری که تو کلیسا اتفاق افتاد و موضعی که غرب در برابر اون گرفت، بعضی از ما مسلمان ها با اینکه دینمون این گونه به غریزه جنسی نگاه میکنه، ولی نگاه بعضی از ما به غریزه جنسی نگاه پستیه. شاید کسی از فشار گرسنگی خجالت نکشه که شکوه بکنه، ولی بسیاری از جوان ها از فشار غریزه جنسی میترسن و خجالت میکشن شکوه بکنن. چرا؟ به خاطر اینکه وقتی از غریزه جنسی و فشار اون مینالن ما نگاه بدی بهشون پیدا میکنیم که انه اینها رو یک آدم های هوسران و شهوت پرستی میبینیم که این نگاهه به اونها اجازه نمیده که این مسئله رو طرح بکنن. اگر ما بپذیریم این غریزه یک واقعیته، اگر بپذیریم در بسیاری از موارد با موعظه و نصیحت نمیشه اون رو مدیریت کرد، اگر بپذیریم خداوند حکیم هم برای مدیریت این غریزه به توصیه و موعظه بسنده نکرده، حالا باید پرسید چرا نباید راه ازدواج موقت رو در مقابل کسانی که دارن در مقابل غریزه جنسی قد خم میکنن به عنوان یک راه حل حلال معرفی کنیم؟ چرا نشه یه همچین کاری کرد؟ این هم نکته سوم.
بله.
اما نکته چهارم، واقعا کسایی که از ترویج فرهنگ ازدواج موقت هراس دارن آیا فکر میکنن در صورتی که ما این فرهنگ رو ترویج نکنیم غریزه جنسی متوقف میشه؟ یعنی تمام کسانی که نیاز جنسی دارن منتظر میمونن تا زمینه ازدواج دائم براشون فراهم بشه؟ مطمئن باشید یه همچین تصوری خیال خامه. از اونجایی که بنده توی رسانه عمومی دارم صحبت میکنم، به هر حال ادب رسانه و آداب گفتگو در رسانه رو باید رعایت کنم، به همین دلیل نمیتونم برخی از مسائل رو به راحتی باز بکنم. من مطمئنم شنوندگانی که در پای گیرنده هاشون نشستن و در این صحبت ها رو گوش میدن از میزان گناهانی که در اطراف خودشون شنیده یا دیدن به اندازه کافی به تنگ اومدن. توی تماس هایی هم که با برنامه گرفته شده بعضیا گریه میکردن از این گناهانی که خودشون بهشون مبتلا شدن. بنده با اطمینان میگم بسیاری از جوانان ما که متاسفانه به گناه آلوده شدن اگر راه ازدواج موقت در مقابلشون باز میشد به سراغ گناه نمیرفتن. اما یه روایت خیلی مستند در این حال زیبا از کتاب شریف کافی جلد 5 صفحه 450 میخونم. خواهش میکنم شنوندای محترم خوب به این دقت بکنم. راوی میگه رفتم پیش معصوم علیه السلام و خدمت حضرت عرض کردم جعلت فداک انی کنت اتزوج المتعف کرهتا و تشعمت بها، الهی من فدای شما بشم، من متعه می کردم اما از این کار بدم می اومد. فاعتیت الله عهدا بین الرکن و المقام و جعلت علی فی ذلک نظرا و صیاما الا اتزوجها. اما در میان رکن و مقام در خانه خدا عهد کردم با خدا که دیگه همچین کاری نکنم و نذر کردم و روزه بر خودم واجب کردم که دیگه همچین کاری نکنم. اما ثم ان ذلک شق علی و ندمت علی یمینی، اما حالا پشیمون شدم چون این کار خیلی برام سخته، داره بهم فشار میاد. و لم یکن بیدی من القوت ما اتزوج فی العلانیه، من توانایی ازدواج دائمی رو ندارم. فقال لی آهدت الله الا تطیعه، حضرت فهمودن تو عهد کردی با خدا که اطاعتش نکنی. والله لئن لم تطعه لتعصینه، لتعصینه، به خدا قسم اگر تو اطاعت خدا رو نکنی عصیانش رو میکنی. یعنی اینجوری نیست اگر ما راه حلال رو بستیم همه منتظر بشینن تا اون مثلا راه حلال اصلی که از نگاه ما ازدواج دائم باز بشه. نه خیر، بله من انکار نمی کنم تعداد قابل توجهی از جوانان ما، از مردان ما، از زنان ما هستن که این خیشتنداری رو دارن، ولی ما نمیتونیم از همه توقع داشته باشیم که این خیشتنداری رو در این اندازه داشته باشن که با تمام وجود فشار غریزه جنسی رو تحمل بکنن و با همین راهکارهای معنوی که بعضی از دوستانم بهش اشاره کردن و بنده هم 100% قبول دارم بر خودشون غلبه بکنن. اگر اون راهکار اصلی بود خدا هم به همون بسنده میکرد. حالا آیا واقعا میتونیم بپذیریم گناه در جامعه رواج داشته باشه ولی حلال خدا حرام باشه؟ یکی از شنوندگان محترم به نکته خوبی اشاره کرد، اگر حلال تبعاتی هم داشته باشه تبعاتش مطمئنن از تبعات گناه کمتره. آیا ما با برخورد این چنینی و با حرام کردن حلال الهی با این آیه مخاطب نمیشیم که یا ایها الذین آمنوا لا تحرموا طیبات ما احل الله لكم ولا تعتدوا ان الله لا يحب المعتدين، سوره مائده 87، ای کسانی که ایمان آوردید چیزهای پاکیزه رو که خداوند برای شما حلال کرده حرام نکنید، ولی از حد هم تجاوز نکنید که خدا متجاوزان رو دوست نداره. ما چه اندازه باید با جوانهای روبرو بشیم که به هر دلیلی گول شیطان رو خوردن و در فضای شرایط گناه قرار گرفتن ولی پشیمونن، میخوان برگردن. یه نکته ای رو به ما مشاوران میگن، میگن ببینید ما میدونیم این کارا اشتباهه اما عادت کردیم، میایم برگردیم، ولی این عادت زمینه برگشت ما رو به گناه فراهم میکنه. من به اینا چی بگم؟ اگر واقعا فرهنگ ازدواج موقت در جامعه ما بود، ما راه حلال رو در برابر گناه باز میکردیم، به نظر شما اون تعبیر امیر مؤمنان علی علیه السلام محقق نمیشد که فرمود اگر متعه حرام نمیشد هیچ کسی زنا نمیکرد مگر انسان شقی؟ من یه مثال میزنم، انسانهایی که معتادن وقتی میرن پیش حالا یه روانپزشکی برای ترک متخصص ترک اعتیاد، اونها فقط میشینن توصیه میکنن، نصیحت میکنن، آقا اعتیاد بده، آقا تریاک بده، آقا هروئین بده، یا دارو هم تجویز میکنن، دارو تجویز میکنن. شما میدونید توی این داروها چی هست؟ من این یه مثال ها، در مثال جای مناقشه نیست، توی این داروها مواد مخدر ضعیف شده هست. برای چی؟ برای چی کسی که میخواد اعتیاد رو ترک کنه اعتیاد به مواد مخدر ولی یه مواد مخدر ضعیف شده بهش تزریق میکنن؟ به خاطر اینکه این عادت باعث میشه که او دوباره برگرده به سمت اون مواد مخدر اصلی.
بله.
ولی با یه مواد مخدر ضعیف شده زمینه رو برای برگشت او میبندن و کم میکنن. ما به کسی که عادت به گناه کرده و مزه گناه رو چشیده فقط میگیم دیگه دنبال گناه نرو، ولی خدا این رو نمیگه، خدا راه حلال رو باز میکنه در مقابل او. که من فکر میکنم توجه به این نکته هم باز یه مقدار ذهنیت ما رو میتونه باز بکنه. اما نکته پنجم، با توجه به این که ما ظاهرا هر کاری بکنیم این 10-12 نکته رو نمیتونیم تو این برنامه بگیم، باید به شنوندهای محترم بگیم یه برنامه دیگه هم منتظر باشن که ادامه مباحث رو توی اون برنامه دنبال بکنیم
انشاءالله.
نکته پنجم این که آیا واقعا تجربیات شخصی میتونه مبنای یک قانون باشه؟ بسیاری از افرادی که مخالفت میکنن با ازدواج موقت به تجربیاتی که حول و حوالی خودشون اتفاق افتاده اشاره میکنن و میگن که این زندگی های خیلی زیادی رو به هم ریخته و اینها به همین دلیل نباید باشه. آیا واقعا میشه با شکست‌هایی که در اطراف ما رخ داده یک قانون الهی رو تعطیل کرد؟ چرا راه دوری بریم؟ تعداد شکست‌های جبران ناپذیر تو ازدواج دائم مگه کمه؟ تو بعضی از همین مناطق دور و بر ما از هر 4 ازدواج یه ازدواج و در بعضی از مناطق از هر 3/10 ازدواج یه ازدواج داره به طلاق رسمی می انجامه، 2 ازدواج هم داره به طلاق عاطفی می انجامه. یعنی از هر 4 ازدواج تو بعضی از مناطق بزرگ، من حالا اسم نمیبرم، 3 ازدواجش به شکست می انجامه و 1 ازدواج موفق. آیا معقوله بگیم به خاطر اینکه 3 ازدواج به شکست می انجامه ازدواج دائم تعطیل؟ خب کسی حرفو نمیپذیره. مطمئنن حرف معقول اینه که بیایید ببینیم، بررسی کنیم، تحلیل کنیم که چرا شکست، چرا طلاق رسمی، چرا طلاق عاطفی، راه رو بر طلاق ببندیم، دلایل رو پیدا بکنیم این شکست ها انجام نگیره. تو ازدواج موقتش هم همینه. ما تو ازدواج موقت تجربیات شکست‌های جبران ناپذیر داشتیم. بنده به عنوان مشاور بیشتر از شما با اینا سر و کله زدم و میزنم، زندگی هایی رو دیدم به خاطر این مسئله از هم پاشیده. ولی وقتی ریشه یابی میکنم میبینم دلایل دیگری هم داره، باید راه رو بر اون دلایل بست. بله یه شخصی نباید ازدواج موقت میکرد، همونجوری هم که بنده اشاره کردم نهی میکنم، من خودم به عنوان مشاور خیلی ها رو از این کار نهی میکنم. حالا رفته این کار رو انجام داده، بله طبق پیشبینی ما به عنوان مشاورم به شکست خورده، اما حالا بیایم میگیم ازدواج موقت تعطیل چون این به شکست خورده، حتما باید یه راه حلی رو پیدا بکنیم. این نکته خیلی قابل توجهه که ما اگر با توجه به منافع شخصی یا نظریات شخصی خودمون، تمایلات شخصی خودمون بخوایم حکم الهی رو زیر رو کنیم، تا چند سال دیگه هیچ حکمی باقی نمونه. این نکته جالبیه. شهید مطهری در کتاب آشنایی با قرآن نقل می‌کنه که علامه حلی این مسئله فقهی براش مطرح شده بود که اگه حیوانی تو چاه بمیره و باعث بشه که میته نجس در چاه باقی بمونه، آیا با این چاه چیکار باید کرد؟ همین موقع هم بود که یه حیوان افتاد توی چاه خونه علامه حلی و مرد و باید استنباط می‌کرد حکمش رو، یا باید چاه رو کلاً می‌بست یا اینکه یه مقدار مشخص آب میکشید تا این چاه بشود قابل استفاده بشه. علامه حلی وقتی که میخواست استنباط کنه، اولین کاری که کرد دستور داد چاه منو پر کنید. چرا؟ برای اینکه من نمیخوام تحت تأثیر منافع شخصیم استنباط انجام بگیرم. اون موقعی من دارم استنباط میگم، شاید تمایلم به این که این چاه رو من پر نکنم و ازش استفاده کنم و لازم نباشه یه چاه دیگه بکنم، باعث بشه که من در استنباط حکمم به خطا برم. ما گاهی خود این مسئله رو میبینیم، میبینم اگر بخوام ازدواج موقت رو بپذیرم ممکنه به منافع شخصی من یه لطمه ای وارد بشه، به همین دلیل کلا میام منتفیش میکنم. ما در فقه شیعه چیزی به نام وضع قانون نداریم که، ما کشف قانون داریم. میگیم قانون رو خدا از طریق قرآن و روایات و سنت گذاشته، وظیفه فقها اینه که برن استنباط بکنن. یه مسئله فقهی که همه فقهای ما بهش اشاره میکنن، میگن که ازدواج در بعضی از موارد با اینکه مستحب مؤکده ولی واجب میشه. یکی از اون موارد چیه؟ وقتی که خوف افتادن به گناه داشته باشید. اتفاقا گناه هم میگن چش چرونی میخواد باشه، خدای نکرده خود ارضایی میخواد باشه، یا فحشا میخواد باشه. خوف افتادن به گناه که شد ازدواج واجب میشه.
بله.
خب یه مسئله شرعیه. حالا یه کسی ازدواج دائم براش فراهم نیست، اصلا کسی بهش زن نمیده به دلایل مختلف. میگه الان کمن، الان این خانم مینالید زنگ زده و گفت پسر من هیچ مشکلی هم نداره، بهش زن نمیدن. خب این داره به گناه میفته. ما نمیتونیم بگیم برو یه سال دیگه صبر کن. اصلا غریزه جنسی اینجوری نیستش که بهش بگیم برو یه سال دیگه صبر کن. و از طرف دیگه تجربیات بسیار زیاد مثبتی هم هست که به نظر من به خاطر فضای موجود کمتر کسی به خودش اجازه میده بیاد این تجربیات مثبت رو ارائه بده. بله تجربیات مثبتی هم وجود داره که ازدواج موقت تونسته زندگی یه جوان رو از ورطه فساد نجات بده. خب این تجربیات مثبت هم ما باز مبنای بر این قرار نمیدیم که حکمی رو تشریع بکنیم. نه، حکم الهیست، اگر خوب اجرا بشه نجات بخشه، اگر بد اجرا بشه بدیش به خاطر ماست. اسلام به ذات خود ندارد عیبی، هر عیب که هست از مسلمانی ماست. که مطمئنن من اینجا آخر برنامه در همین چند ثانیه باقی مونده این رو اشاره میکنم، بعضی از مباحث ما مون، حتما شنونده برنامه هفته آینده باشید تا بحث ما تکمیل بشه. و نکته بعدی این که من تأکید میکنم در پایان برنامه هم که این مباحث به معنای تجویز ازدواج موقت برای هر کسی در هر شرایطی نبود.